همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. روز بسیار خوب و خوشی در پیش رو داشته باشین. عزیزان شننده، رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا به طور زنده تقدیم این برنامه 30 دقیقه را تقدیم حضور شما عزیزان کنم. بنده هم ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تنفیذ و اعطای حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان. چنان که شما عزیزان شنونده هم مستحضر هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب دقایقی قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد و بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی حکم منتخب ملت برای ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه تنفیذ شد. بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران در این مراسم حضور داشتند. قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهوری منتخب توسط حجت الاسلام گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای و رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان از مهمترین برنامه‌های این مراسم بود. همچنین وزیر داخلی ایران در این آیین گزارشی از روند برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری 14 انتخابات ریاست جمهوری را ارائه داد. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. آقای افشار، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تشکر از شما جناب آقای افشار. قسمی که مطلع هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب آقای پزشکیان دقایقی قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی تهران برگزار شد. میخواستیم یک ارزیابی داشته باشید از روند برگزاری این مراسم و تحلیل شما رو میخواستیم بشنویم.
بله، خوب، همچنان که استحضار دارین، در ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی از دو هویت تشکیل شده، هم هویت جمهوری دارن، بحث انتخابات هست، تبارز آرای مردم هست، و هم به لحاظ اسلامی بودن به هر حال شاخصه های خاص خودش داره.
درست.
در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم یک مرحله مردم میان در انتخابات رأی میدن، اون وجهه جمهوریت نظام را به نمایش میگذارن، با رأی اکثریت مردم یک کاندیدی منتخب میشه و انتخاب میشه، همچنان که در این دوره جناب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تعیین شدن. مرحله بعدی طبق قانون اساسی که در ایران پیش بینی شده، به خاطر تثبیت و جلوه اسلامیت نظام لازم هست که این رأی اکثریت مردم از طرف رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ بشه و به لحاظ به نوعی مشروعیت دینی هم رأی مردم پیدا بکنه. این تقریبا در 45 سال گذشته 14 رئیس جمهور ایران که روی کار آمدن به همین شیوه بوده، از یک طرف مردم پس رأی دادن به خاطر اون جلوه جمهوریت نظام، و امام و رهبری هم در دوره های متعدد رأی مردم را تنفیذ کردن تا اون وجه شرعی قصه هم تبارز بکنه. از این جهت میتونه رئیس جمهور ایران به لحاظ باورهایی که در ایران اسلامی و شیعی وجود داره، از این طرف هم به لحاظ کسی که پایگاه اجتماعی مردمی رو با خودش اکثریت رو داره و هم از نگاه شرعی عمل کردش مورد تایید قرار میگیره، میتونه با قدرت وظایف ریاست جمهوری خودش آغاز بکنه. در ایران امروز ما شاهد تحلیف رئیس جمهور جدید به این اساس و بر اساس قانون اساسی ایران بودیم.
بله آقای افشار، بفرمایید که دیگر کشورهای اسلامی از جمله کشور افغانستان چه قسمی میتونن از این دموکراسی اسلامی یا دینی در جمهوری اسلامی ایران الگو برداری بکنن؟
خب ما در افغانستان متاسفانه در دههای گذشته دچار افراط و تفریط بودیم. در دوره جمهوریت اونا معتقد بودن که نظامی حاکم هست که مبتنی بر آرای مردم هست و اکثریت مردم هست، چرا که گفتن هرچند که به او اکثریت مردم هم پایبند در عمل نبودن و ما شاهد تخلفات و تقلب های زیادی بودیم، به همون جهت میزان مشارکت هم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری دوری پیش در افغانستان به کمتر از 10% کاهش پیدا کرد، چون مردم اعتماد و اعتقادی نداشتن به او انتخابات. ولی با این حال اگر هم ظاهر انتخابات داشت، اون چیزی که در قبال از او بسیار بیتوجهی شد بحث اسلامیت نظام بود، در حالی که افغانستان 99% مردم افغانستان مسلمان بودن، به وجه اسلامی و شرعی قصه توجهی صورت نمی گرفت و انتخابات بیشتر با سازوکار کشورهای غربی در افغانستان انجام می گرفت. بعد از سقوط دوره جمهوریت باز حالا طالبان روی کار آمدن، نزدیک به 3 سال هست. اینا باز مدعی برقراری حکومت اسلامی هستند، ولی در دولت طالبان اون چیزی که باز کاملا فراموش شده و نادیده گرفته میشه جایگاه و نظر مردم هست. میبینیم که طالبان به هیچ مرحله و سطحی از انتخابات قائل نیستن، نه در سطح ریاست جمهوری، نه در سطح پارلمانی، نه در سطح شوراهای محلی، و عملا مردم تقریبا از عرصه حکومت به صورت 100% کنار گذاشته شدن و یک تعداد بسیار خاص که خود عالم دین میدونن این صلاحیت و مشروعیت رو برای خودشون قائل هستن که در تمام سطوح اداری جامعه دخالت داشته باشن و دیگران دخل و تصرفی در این حوزه نداشته باشن. خب قطعا در یک کشور اسلامی مثل افغانستان نه او دوره جمهوریت جواب میده، نه این نگاه و برداشت از دین جواب میده. به فکر میکنم که برای کشوری مثل افغانستان ایران اسلامی میتونه یک الگوی بسیار بسیار موفق و کارآمد باشه. اونا میتونن به ساختار سیاسی و حکمرانی در ایران نظر بندازن و ایر متناسب با فضای افغانستان بومی سازی کنن. ای که چطور میشه هم دین را به عنوان اعتقاد اکثریت مردم افغانستان اساس و اصولش حفظ کرد و پایبند بود به اونا، و از طرفی هم مردم را در اداره جامعه، اداره کشور و سرنوشت خودشون نقش داده بشه، فکر میکنم یک الگوی بسیار زیبا و تمام عیار باشه برای مردم افغانستان.
بله، تشکر از شما جناب آقای افشار. قسمی که مطلع هستید، بحث دولت ملت یک بحث بسیار جذابی هست که میتونه در کشورهای اسلامی با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران و روند مردم سالاری دینی انجام شود. و قسمی که شما هم اشاره کردید، حالا جدایی از بحث حکومت طالبان در سایر دوره‌های دیگه از جمله جمهوریت و دوره‌های قبل از او، ما همین بحث ملت دولت را نتونستیم در افغانستان عملی سازی بکنیم. بفرمایید که مشکل چی هست در این راستا، و اینکه آیا میشه به طور کل امیدوار بود برای فضای جامعه افغانستان که بحث ملت دولت را عملی بکنیم و دموکراسی دینی یا همون دموکراسی اسلامی در اونجا هم تاثیرگذار باشه و عملی شوه؟
خب ما دو تا مشکل داشتیم در دوره های گذشته که اون بحث دولت ملت شکل نگرفت. یکی بحث فقدان یک قانون اساسی جامع بود که بتونه هم اعتقادات دینی ملت افغانستان را تأمین کنه و تبارز بده و هم اون ترکیب چند قومی بودن افغانستان را بتونه اشباع کنه و همه ملت و همه گرایش های قومی، سیاسی و مذهبی خودشون را در او آینه ببینن. از طرف دیگه در کنار فقدان همچنین قانون اساسی جامع، ما یک سری رهبران مردمی که دلباخته ملت باشن، شیفته ملت باشن، خودشون خادم ملت ببینن، قدرت را عرصه برای جولان دادن و ثروت اندوزی و کسب دنیا قرار ندن، بلکه پست های حکومتی را محلی برای خدمتگذاری بیشتر برای ملت بدونن. چون هم واقعیت قصه اینه که ما پس همچنان که یک قانون اساسی جامعه بو منو نداشتیم، از درد نداشتن همچون لیدرها و رهبرها و نخبگان هم باعث شد که ما نتونیم در طول این چند دهه گذشته یک رابطه دولت ملت معنادار برسیم و دست پیدا بکنیم. ولی خب این به معنای ناامید شدن مطلق نیست. فکر میکنم اگر نخبگان بعد از نخبگان افغانستان بعد از این تجربه های ناکام متعدد در طول چند دهه گذشته بشینن و با تجربه‌ای که در کشورهای دیگه وجود داره، خصوصا در کشوری مثل جمهوری اسلامی، میتونن یک نقشه راهی رو سر راه مردم افغانستان قرار بدن که اون رابطه دولت ملت به شکل شایسته و بایسته شکل بگیره.
انشاءالله. تشکر از شما آقای افشار. اگر صحبت خاصی نداشته باشین با شما خداحافظی کنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما خوبان شنونده هستیم. در پی حادثه انفجار دیشب در قریه مجدل شمس که به کشته و زخمی شدن شمار غیر نظامی در جولان اشغالی انجامید، برغم تلاش صهیونیست ها در انتصاب این حادثه به حزب الله لبنان، رسانه عبری اسرائیل هیوم از آن کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که دافع هوایی این رژیم در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار خطای محاسباتی شده است. پایگاه خبری الجزیره قطر شنبه شب گزارش داد که اسرائیل هیوم گزارش تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که سامانه پدافند هوایی در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار مشکل و اشتباه شدند. پیش از این جنبش حزب الله لبنان در واکنش به ادعاهای واهی اشغالگران درباره حادثه جولان اشغالی در بیانیه اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما به صورت قاطع ادعاهای دروغین در این زمینه را تکذیب می‌کنیم. سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حادثه 10 غیر نظامی کشته و دست کم 30 نفر دیگر مجروح شدند. در واکنش به حادثه انفجار در شهرک مجدل شمس در جولان اشغالی، هلیکوپترها و توپخانه‌های اردوی اشغالگران مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات تجاوزکارانه قرار دادند. پایگاه خبری المیادین بامداد یکشنبه گزارش داد که دشمن صهیونیستی حملات گسترده‌ای را بامداد یکشنبه به مناطق غیر نظامی در جنوب لبنان آغاز کرد. شبکه المیادین در این باره گزارش داد که اردوی رژیم صهیونیستی شهرک‌های الخیام، قریه‌جات العباسیه، بیره، کفرکلا، برج شمالی و شهرک بقا در جنوب لبنان را هدف حملات موشکی تجاوزکارانه خود قرار داد. رسانه‌های خبری هنوز از آمار احتمالی شهدا و مجروحان این حملات گزارش ارائه نکردند. گفتنی است که مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هر گونه حمله به منطقه مجدل شمس واقع در جولان اشغالی سوریه اعلام کرد، حزب الله ادعای رسانه‌های رژیم اشغالگر درباره حمله موشکی به مجدل شمس را تکذیب و تاکید می‌کند که مقاومت اسلامی لبنان هیچ ارتباطی با این حمله نداشته و انجام آن را رد می‌کند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان و بهانه حادثه مجدل شمس واقع در منطقه جولان اشغالی شدیداً هشدار داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به بیانیه حزب الله لبنان و نیز مواضع برخی مقامات عالی‌رتبه این کشور در نفی هر گونه نقش خود در حمله به مجدل شمس گفت، رژیم آپارتاید اسرائیل پس از 10 ماه کشتار جمعی در باریکه غزه و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی با یک سناریوی ساختگی به دنبال انحراف افکار عمومی و توجهات جهانی از جنایات گسترده خود در فلسطین است. کنانی تاکید کرد رژیم صهیونیستی از کمترین صلاحیت اخلاقی برای اظهار نظر و قضاوت در خصوص ماجرای رخ داده در منطقه مجدل شمس برخوردار نیست و ادعاهای این رژیم علیه دیگران نیز مسموع نخواهد بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حمایت از ثبات و امنیت لبنان و منطقه در قبال ماجراجویی‌های رژیم متجاوز صهیونیستی را وظیفه جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و تأکید کرد هر گونه اقدام جاهلانه رژیم صهیونیستی میتواند زمینه‌ساز توسعه دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و آتش جنگ در منطقه گردد که در این صورت رژیم یاد شده مسئول قطعی و اصلی پیامدها و واکنش‌های پیش‌بینی نشده چنین رفتار احمقانه‌ای خواهد بود. اما همکارم آقای حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشته با دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی افغانستانی، و نخست از وی سوال کرده که ارزیابی ایشان از حادثه انفجار دیشب در قریه مجدل شمس در جولان اشغالی چیست؟ و اما پاسخ آقای وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب بله، اونطور که از رسانه ها مطلع شدیم عملیاتی صورت گرفته بوده، این را به جریان مقاومت انتصاب شد که یک منطقه غیر نظامی، یک منطقه که برای ورزش اختصاص پیدا کرده بود و تعداد کودک و غیر نظامی کشته شدند. سر صدای زیاد و تلاش مذبوحانه صورت گرفت که این جریان رو و این عملیات رو منتسب کنن به مقاومت و جب رسانه‌ای و تحریک افکار عمومی جهان را علیه مقاومت و حزب الله. اولا این منطقه خود می‌دانید بر اساس قوانین بین المللی یک منطقه اشغالی هست و جزء از خاک سوریه محسوب میشه و اشغال هست و سوریه و مقاومت حق را داره برای آزادسازی سرزمین خود تلاش کند و عملیات را اندازه. آنچه که در مجموع جریان مقاومت شما مشاهده می‌کنید در یمن، در سوریه، در عراق و در لبنان و آنچه که برادرای مجاهد ما در غزه انجام میدن، رعایت اخلاق و آنچه که دین مقدس اسلام به اونها آموزش داده که از کشتن بیگناهان خودداری کنن، رعایت اخلاق بوده در طول این چند سال اخیر که جریان مقاومت مقابلش با رژیم اشغالگر قدس و حامیان او بیشتر شده. شما ملاحظه می‌فرمایید که عمده چیزی که رعایت میشه توسط جریان مقاومت اخلاق جنگ هست. عملیات‌هایی که حزب الله از آغاز جنگ اسرائیل و غزه انجام داده برای دفاع از مردم فلسطین یا مقاومت عراق یا مقاومت یمن، شما مشاهده می‌فرمایید که با اینکه
دشمن هیچ حد و مرز و هیچ قاعده اخلاقی را در این جنگ رعایت نکرده است، اما جریان مقاومت هیچ زیرساخت حیاتی این رژیم را مورد حمله قرار نداده، با این که تمام نقاط حساس و حیاتی اسرائیل زیر ذره‌بین و موشک‌های نقطه‌زن مقاومت هست. بارها مقاومت اعلان کرده است که همه سرزمین‌های اشغالی می‌تواند زیر عملیات موشکی ما قرار بگیرد و همه نقاط حساس او که می‌تواند فجایع انسانی به وجود بیاره، می‌تواند حیات اون مناطق را به خطر مواجه کنه. نیروگاه‌های اتمی اسرائیل در تیررس مقاومت هست، منابع آبی و تأمین برق سرزمین‌های اشغالی می‌تواند با عملیات دقیق و نقطه‌زن حزب الله و جریان مقاومت قرار بگیره. تا حال چنین کاری را انجام ندادند. آنچه که مورد عملیات حزب الله بوده از شمال رژیم اشغالگر فقط شهرک‌های نظامی و پادگان‌ها و مراکز نظامی بوده که به صورت دقیق مراکز جاسوسی، ابزار استخباراتی اونها مورد حمله قرار داده. بنابراین با مروری به این جنگ‌های اخیر که بین جریان مقاومت و اسرائیل اشغالگر صورت گرفته، می‌بینیم که هیچگاه به مراکز غیر نظامی، فشتن کودکان و بیگناهان هیچ عملیاتی را انجام نداد.
در همین چند ساعت گذشته که این حادثه اتفاق افتاد، ما یک تبلیغات وسیع از طرف رسانه‌ها، مقامات غربی می‌بینیم که در رابطه با کشتن غیر نظامیان از خوب واکنش نشان میدن که در جولان اشغالی اتفاق افتاده. ولی در طول همین نه ماه گذشته خب ما می‌بینیم که تا حال بیش از 40,000 نفر از مردم غزه به شهادت رسیدن، ولی رسانه‌ها هیچ واکنشی نداشتن که بخوان محکوم کنن. فکر می‌کنین این تناقض، این دوگانگی رسانه‌ها و مقامات غربی از چه چیزی نشأت می‌گیره؟
واقعا جای شرم هست برای جامعه به اصطلاح بین الملل و نهادهای بین المللی و کشورهایی که حامی اسرائیل هستند، پشتیبانیشان را از اسرائیل اعلام میکنند، در مقابل این وسعت کشتار کودکان و زنان و بیگناهان و تخریب مراکز غیر نظامی، مراکز صحی و آموزشی که به صورت وسیع صورت گرفته، هیچ جای انکار وجود نداره. شرم باد بر این جامعه بین الملل، شرم باد بر این کشورهایی که شعار حقوق بشر و حقوق انسانی و قواعد جنگ را سر می دهند و به یک قصاب کودک کش که هیچ چیزش پنهان نیست. بالاخره این عملیاتی که در جولان صورت گرفت که شاهدان عینی و خود خبرگزاری های عبری تأیید کردند که این پدافند هوایی اسرائیل بوده که با خطای محاسباتی را انجام داده، فرض بگیریم، عنوان یک فرض عرض میکنم، فرض بگیریم که این عملیات از طرف جریان مقاومت صورت گرفته، آیا در مقابل 10 آدمی که در زمین فوتبال کشته شدن، 10 نفر، آیا به این وسعت محکومیتی که در کشورهای غربی صورت گرفت، در مقابل 40,000 آدمی که عمدتاً کودک و زن بودند، آیا این قابل مقایسه است؟ اگر محکومیت هست، آیا در مقابل اون 40,000 انسان بیگناه که عرض میکنم نیروهای حماس خیلی خیلی کم در میان این کشته شده ها و مجروحان هستند، تعداد رزمندگان مجاهدین حماس این مقدار نیست، خب از آن تمام نهادهای بشری، تمام خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، چون وسعت به حدی است که کسی نمیتوانه انکار کنه، چرا در مقابل این سکوت کردن؟ چرا به یک جنایتکار و یک قصاب در کنگره آمریکا به او کف زده میشه؟ این یعنی که تشویق یک قصاب توسط آمریکایی‌های جنایتکار به کشتار کودکان و زنان، این یک استاندارد دوگانه است، این یک شعار توخالی است، یک شعار بیهوده برای فریب افکار عمومی دنیا، بزرگ کردن یک حادثه‌ای که توسط خود اونها اتفاق افتاده است و علیه افکار عمومی جهان را علیه جریان مقاومت و حماس مدیریت کردن، این نشانگر نفاق غرب و کشورهایی است که شعار حقوق بشر میدن و امروز دیگه این بازی‌های رسانه‌ای رنگ باخته در افکار عمومی دنیا. دیگه با این ترفندهای رسانه‌ای و این تلاش‌های مذبوحانه و منافقانه در افکار عمومی جهان اثری نداره. امروز دیگه تمام این کشورهای غربی که این شعارها را میدادن در افکار عمومی جهان مفتضح شدن و این تلاش ها هیچ تأثیری نداره. واقعا دردناک وقتی میبینیم که کنگره آمریکا در مقابل یک دستاب ایستاد میشن و او را تشویق میکنن و کف میزنن به او. این واقعا شرم‌آور است. لذا هر چی جنایتی که در این جنگ اخیر در غزه صورت گرفته، در تمام این جنایات آمریکا شریک هست و کشورهای غربی در این جنایات شریک هستند.
در پی لفاظی‌های جدید نتانیاهو و شماری از شخصیت‌های صهیونیستی علیه حزب الله، این حزب در پیامی به نیروی حافظ صلح سازمان ملل نسبت به هر نوع حماقت تل‌آویو هشدار داد. پایگاه عبری زبان واینت در خبری اعلام کرد حزب الله لبنان با سازمان ملل متحد خبر داد حماقت اسرائیل را با واکنش ویرانگری پاسخ خواهد داد. این رسانه عبری زبان با نقل از منابع لبنانی خبر داد حزب الله با یونیفل یا نیروی حافظ صلح بین الملل مامور حفظ صلح در جنوب لبنان اطلاع داده است که به هر اقدام اسرائیل واکنش ویرانگری خواهد داد، حتی اگر این اقدام با باهای آغاز جنگ فراگیر باشد. پس سزاوار است که همگان مسئولیت پذیر باشند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان احتمال بارش باران و سرازیر شدن سیلاب را برای ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا پیش بینی کرده است. بر اساس پیش بینی این ریاست میزان بارندگی در نقاط مختلف این ولایات بین 15 تا 30 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی حکومت طالبان همچنین وزش شدید باد همراه با گرد و غبار را در ولایات شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز افغانستان با سرعت بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی کرده است. در هفته های اخیر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان خسارات بسیاری بر جای گذاشته است. هفته گذشته ده ها تن در ولایت ننگرهار در پی وقوع طوفان شدید همراه با باران و سیلاب کشته و زخمی شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما دوستان میتونید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس و سایر برنامه‌های سیاسی، خبری یا تولید فرهنگی و اجتماعی را شنونده باشید با آدرس parstoday.ir/dari و از این طریق میتونید همچنین نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را هم با ما منتقل بفرمایید. 3800224 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتان را با ما منتقل بفرمایید. با پایان برنامه امروز انعکاس هم رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. به اتفاق سایر همکارانم از این برنامه از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار نگهدار.